بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در قلمرو تقیه بود. تا اینجا تقریبا پیرامون سه جهت از جهاتی که به مسئله قلمرو تقیه مربوط میشه بحث کردیم. جهت چهارم درباره کیفیت مدخلیت ضرر، یا به تعبیر دقیق تر خوف ضرر در مشروعیت تقیه است. خب به هر حال بر اساس اونچه تا به حال گفتیم و بر طبق ادله‌ای که بر مشروعیت تقیه اقامه شد و نیز مطالبی که در باره اقسام تقیه گفتیم، می توانیم حداقل در دو بخش مهمتر این موضوع رو مورد ارزیابی قرار بدیم، یا حالا به نوعی ممکنه در سه بخش که حالا وجهش رو اشاره خواهم کرد. یکی در حوزه تقیه مداراتیه، یکی در تقیه خوفی و اکراهی که ملحق به آن است، و یکی هم در مورد تقیه کتمانی، اون تردیدی که در لابلای سخن اشاره کردم که شاید بتونیم در سه حوزه و سه بخش این مطلب رو بررسی کنیم، این به جهت تقیه کتمانی است که آیا این رو میتونیم مستقلن از این زاویه ارزیابی بکنیم یا نه. در مورد تقیه مداراتی که خب به اصطلاح گفته شد اساس این تقیه در مقابل عام است، این روشن. در این قسم از تقیه خوف ضرر یا احتمال ضرر، این به اصطلاح مطرح نیست. اصلا ماهیت تقیه مداراتی اینه، تقیه مداراتی یعنی تقیه‌ای که برای جلب محبت و مودت و تحبیب قلوب عامه صورت میگیره. منتها نکته ای که در این رابطه علیکم السلام باید مورد توجه واقع بشه اینه که تقیه مداراتی در فعل حرام و ترک واجب شاید خیلی موضوعیت نداشته باشه. ببینید گاهی ممکنه کسی بگه من برای تحبیب قلوب همراهی میکنم با عامه برای ارتکاب یک حرامی یا برای ترک یک واجبی. به نظر میرسه اینجا تقیه مداراتی وجهی نداره، یعنی اینکه کسی برای تحبیب قلوب و مودت و موافقت و محبت اونها مثلا مرتکب یه فعل حرام بخواد بشه، این مشروعیتش از ادله استفاده نمیشه، یا برای اینکه بخواد مثلا یه واجبی رو ترک بکنه. حالا ادله تقیه رو انشالله ذکر خواهیم کرد که در ادله تقیه شاید به وضوح این مطلب قابل استفاده باشه. ببینید جز یا شرط یا ارتکاب مانع اون یه بحث دیگه است. ترک واجب رأساً ما اینو قبل گفتیم که مثلا قطعاً در تقیه بالاخره برای موافقت این گاه ملازمه با گاهی ملازمه با اتیان به یک مانع یا ترک یک جزء یا شرط. این غیر از این است که یه واجبی رأساً ترک بشه یا حرامی رأساً انجام بشه و اتیان بشه. حالا اونو مسئله اهم و مهم اون یه حساب دیگه ای داره، اون دیگه به مسئله عامه کاری نداره. اگر فرض کنید مثلا کسی در شرایطی قرار داره که داره کشته میشه، قتل نفس، نه میخوام عرض بکنم قتل نفس اگر باشه، خب اونجا همطور که ما اونجا به مقتضای قواعد باب تزاهم و حکم عقل در تقدیم اهم بر مهم عمل میکنیم، همه جای دیگه و از جمله اینجا هم همین خواهد بود. اصلا اون دیگه حکم عقله وقتی مسئله تزاهم بین اهم و مهم پیش بیاد، به شرط اینکه صغرا محقق بشه تکلیف روشنه دیگه، اون اصلا یه عنوان دیگری پیدا میکنه. اما عرض به حضور شما این که کسی برای ترک تقیه ضرری متوجه او نیست، ضرری متوجه غیر هم نیست، نه خودش نه اخوان المسلمین و نه به طائفه شیعه و امام شیعه ضرری متوجه نمیشه. خب حالا این میتونه برای جلب مودت و به اصطلاح محبت اونها در این امور همراهی بکنه؟ قطعا چنین چیزی نیست. ادله‌ای که در این رابطه وارد شده نوعی ادله درباره چند چیزه که اینا همه غیر از ترک واجب و فعل حرامه. یکی مسئله صلات، حضور در مساجد اینهاست، عیادت مرضا و تشییع جنائز اینهاست. اینا همه به هر حال یا از عبادات محسوب میشن یا واجب یا مستحب. عرض به حضور شما منتها خب به اصطلاح به کیفیتی که متفاوت با کیفیت این است. اما این امور منجر به ترک واجب یا فعل حرام نیست. مثلا در فرض کنید فقها اگر ما قائل بشیم به جواز شرب فقها کما ذهب الیه بعضهم، اینجا نمیتونه برای جلب مودت مبادرت به این کار بکنه، برای اینکه بگی خب من مداراتن به اصطلاح میخوام محبت و مثلا ایجاد وحدت بکنم. اینجا چنین چیزی نیست. ما حتی در مورد ضرر هم گفتیم اونجا اگر راه چاره وجود داره باید اون راه رو انتخاب بکنم. اما درباره این امور که ادله تقیه مداراتی هم معطوف به این موارده، یعنی شما در هیچ یکی از این امور در هیچ یکی از ادله نمیبینید که مجوز تقیه بدن مداراتن، اون هم برای ارتکاب حرام یا فعل یا ارتکاب حرام و ترک واجب. خب وقت ادله رو شما نگاه کنید ببینید ادله ای که در این رابطه وجود داره و مستند تقیه مداراتی است، مثل الصلاة معهم فی الصف الاول كالصلاة خلف رسول الله، اینها اصلا مسئله ضرر درش نیست. عرض به حضور شما یا حالا برخی موارد ممکن، اون دیگه باز در برخی موارد واجب در برخی موارد مستحب، بسته به شرایط داره. بله اونو حالا عرض میکنم. برای اینکه چنین چیزی بشن از صلات معهم کس صلات به صف الاول کس صلات خلف رسول الله. خب شاید ببینید این شاید ها باید اغلایی باشه. نه ترغیب کردن به حضور، ولی آیا تو این ادله جایی داره که خب اگر این بود میگو از صلات معهم، معلوم مخاطب این یه پیرو و اهل بیته، میگفت اذا خفت من الضرر برو نماز بخون، هیچ قیدی اینجا نیامده. این اطلاق این کلام با توجه به اینکه در مقام بیان هست، این آیا به ما این مطلب رو نمیفهمونه که این مقید به خوف ضرر نیست؟ اینو بحثا رو قبلا کردیم، شما از اون پله نمیخوای بیای پایین ها. ببینید نه میخوام عرض کنم بالاخره مطلبی است که واقعا به هر حال، نه اینکه حالا بگیم این حرفیه که مثلا امام زده، مرحوم آقای خویی و بعضی دیگه هم اینو گفتن، که واقعش اینه ادله ای که مبین مشروعیت تقیه مداراتی است و ترغیب میکنه به این موارد و این امور، جلبن لمودتهم و تحبیبن لهم، هیچ کدام چنین قیدی دارش نیست. این یکی. غیر از این ادله دیگری هم اینجا وجود داره. عرض به حضور شما تو بعضی روایات این وارد شده، این روایاتی که قبلا آدرسش هم دادیم، وسائل جلد 23 صفحه 227 باب 12 از ابواب کتاب ایمان حدیث 16. باز در ابواب صلات جماعت روایاتی وارد شده که نماز با عامه از حیث اثر و ثواب مثل نماز پشت سر کسی است که عرض به حضور شما به او اقتدا میکنن. این روایت بله و بله یحسب لک اذا دخلت معهم و ان کنت لا تقتدی بهم مثل ما یحسب لک اذا کنت مع من یقتدا به. اینم وسائل جلد 8 صفحه 299 باب 5 از ابواب صلات الجماعه حدیث 3. خب تو این روایت هم مسئله مقید به خوف ضرر نشده. نه میگه فکر کرده اینا یکیه، نه میخواد بگه یعنی ثواب داره، این داره میگه ثواب داره. تو هیچ کدام از این روایات مسئله خوف ضرر، بالاخره باید در یه روایت این بیان میشد. تمام روایاتی که ترغیب کرده به عرض به حضور شما نماز با اونها خوندن، شرکت در جماعاتشون، حضور در تشییع جنائز، عیادت مرزا، در هیچ کدام این قید نیامده. خب بالاخره ما از مجموع این ادله وقتی یک دلیل هم این مسئله خوف ضرر رو مطرح نکرده، خب ما به چه مناسبت بیاییم بگیم تقیه مداراتی؟ بله؟ چطور؟
نمازش مثلا در مسجد نمازش بودن شما برو پشت سرش نماز خودتو بخون، هم که میره پشت سرش نماز خودت رو میخونی انگار که پشت سر یه چیه در نماز هم ثواب
اینو چیز نداره. ببینید میگه و این، ببینید و این کنت، نه اینکه نخون،
نه
اون فرضم میگه، ولی اگرم بخونی میخواد نه دقت نمی کنید. ببینید میگه آیا خیلی خوب نه خیلی خوب این یعنی در جماعت اونها، نه شما حالا اجازه بدید من ازتون وقتم گذشته، باز دقت بفرمایید. در برخی روایات دیگر باز به اصطلاح به حکمت تشریع این تقیه اشاره شده، مثل روایه صحیحه هشام کندی. بله نه این جزء روایته. خب تو این روایت هم ما اینو قبلا هم خوندیم در عرض حضور شما کافی جلد 2 صفحه 174 حدیث 11، سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ایاکم ان تعملوا عملا نعیر به فان ولد السوء یعیر والده به عمله کونو لمن انقطعتم الیه زینا ولا تکونو علیه شینا سلو فی اشاعره و اودو مرضاهم و اشهدو جنائزهم فلا یسبقونکم الى شیء من الخیر فانتم اولا بهی منهم والله ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبا قلت و ما الخبا قال التقیه. اینم وسائل جلد 16 باب صفحه 219 باب 26 از باب الامر و نهی حدیث 2. ببینید خب اینو دیگه چی میگی؟ ما عبد الله بشیء احب الیه من الخبا فرمود تقیه. نه بابا اودو مرضاهم و اشهدو جنائزهم سلو فی اشاعرهم، در هیچ کدام از اینها اجازه بدید، در هیچ کدام از اینها قید خوف ضرر نیامده. شما من حالا روایات زیاده، من دیگه بخوام باز همه این روایات رو عرض به حضور شما. الان این روایت، خب ببینید این روایت که داره در واقع میگه جوری رفتار کنید که باعث زینت ما باشید، این در واقع داره به حکمت مدارا با عامه اشاره میکنه. اینکه چرا با اینا نماز بخونید، چرا به عیادت مرضا برید، چرا در تشییع جنازشون شرکت کنید، اینا همه به خاطر همون مسئله اتحاد بین المسلمین و وحدتی که باید بین مسلمین باشه. و اساساً اشاره به این نداره که این کار رو در صورتی بکنید که خوف ضرر دارید، احتمال ضرر میدید، اصلاً این نیست. و عرض به حضور شما باز در روایت زید شهام که اینو قبلا خوندیم، در روایت زید، من فقط یه آدرس شو میدم، وسائل جلد 8 صفحه 430 باب 75 از ابواب صلات الجماعه حدیث 1، در صحیحه عبدالله ابن سنان هم باز همین مضمون وارد شده، اینم در وسائل جلد 8 صفحه 301 باب 5 از ابواب صلات الجماعه حدیث 8. روایات زیاده، روایاتی که خلاصه ببینید به نوع ترغیب میکنن به حضور در نمازهای اونها، در اجتماعات اونها، تشییع جنائز اونها، عیادت مرضای اونها، یعنی یک مخالطت عرض به حضور شما طبیعی که معمولا بین مردمی که در یک جا زندگی میکنن باید باشه. خب این ترغیب و این که این از احب عباداته و ثوابش مثل ثواب نماز در صف اول با رسول خدا عرض به حضور شما قرار داده شده، معلومه که غرض شارع از ترغیب بالاخره یا این بوده که مجموعه مسلمین اتحاد داشته باشند و تفرق پیدا نکنند، چون مسئله کفاره، در مقابل مسلمین مجموعه اونهایی که بالاخره شهادت به وحدانیت خدا و رسالت پیامبر اسلام میدهند، اینها نباید در برابر کفار ذلیل بشن و تحت سلطه و سیطره اونها قرار بگیرن. واقعا اذا دار الامر بین سیطره کفار بر مسلمین و تعامل با مسلمین و فرق دیگر از مسلمین، حالا علی رغم مشکلاتی که داره، کدام یک به اصطلاح رجحان داره؟ البته الان برخی از در حال ممکنه از اونهایی که یعنی هستن، حالا بالاخره دیگه من خیلی سریع هم نمیخوام اشاره بکنم، این عقیده رو دارن
بهتر.
که اون بهتره. بله این عقیده رو دارن و جدی این رو هم به اصطلاح مستند میکنن، مدلل میکنن، شواهد تاریخی براش میارن، به هر حال ای استدلال هایی دارن، ولی واقعش اینه که این ناشی از به نظر من کج‌فهمی و اشتباه در مقصد اصلی شارع و بدفهمی از مصالح کلی که مورد نظر شارعه. این به هر حال یه امریست که من واقعا برای من قابل فهم نیست که چطور میشه کسی به این مسئله از این زاویه نگاه بکنه.
یه فرض دیگه بود که موجب تبعیض شیعه نشه، یعنی حتی به تعامل با آمدابانه موجب تبعیض نشه، باز کدوم قوله؟
ببینید فرض میکنیم که نشه، خود این همین نه در اون کبریات که اشکال نمی کنن. بله اینا میگن، حالا من دیگه خیلی نمیخوام این بحث رو. نه نه ببینید کبریاتش بله واضحه، ولی اینا میگن خیلی خوب ما اینو قبول داریم، اینو قبول داریم، اینو قبول داریم، ولی همه بحث داره اینجاست، این ولیه، این ولی رو میان میگن نه خیلی کم هم نیستن، میگن ولی اون چه ما دیدیم این بوده که این اتحاد بیشتر منجر به ضعف ما شده و برای این که این مجموعه به اصطلاح تقویت بشه ما به اصطلاح اون رو ترجیح میدیم به این که این به اصطلاح مذهب اینجوری تحت نه. خب حالا این دیگه ببینید تشریبه علیه هیچ کس اون کبریات رو در اون کبریات کسی دستوز نمی کن. ببینید حالا این دیگه من خیلی نمیخوام وارد جزئیات بشم و انظاری که در این رابطه وجود داره، ولی واقعش اینه که بله کسی من چون میدونم برخورد کردم تو فضای قم، قم را شاخص همه دنیا ببینه، هستن افراد اینجوری هستن به این معنا که اصلا انگار ترکیب جمعیتی دنیا علائق از واقع همینی که الان اینجا هست، این همینو فکر میکنم، اصلا غیر از این تصور نمیکنم. اما کسی که در متن عالم اسلام تعامل با افراد مختلف و مسلمانان زیادی داشته باشه میفهمه این مسئله اتحاد و استراتژی وحدت که ائمه در واقع پایه‌گذارش بودن و فقهای بزرگوار ما هم به تبع اونها غالبا این سیره رو داشتن، عرض به حضور شما چه مخاطراتی در تفرقه بین مسلمین میدیدن. و شما شک نکنید اون چه که اونها ممکنه در پیوند با ما تعقیب بکنن نه تقویت ما و تضعیف فرقه دیگری از مسلمان هست، اونا با این راه مقدمه‌ای قرار میدن این رو برای تضعیف یک فرقه و بعدم سراغ همین فرقه الان فرقه‌ای که الان باشون همکاری میکنه میان. شکی در این نیست، در این که به هر حال لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملت، این یه چیزیست که واقعا نمیشه به اصطلاح نادیده گرفت. و من بسیاری از کسانی که از این زاویه به این موضوع نگاه میکنن به هر حال باشون صحبت کردم، دیدم به هر حال اینجور نبوده که استدلال ها و حرف های اینا رو نشنوم، اینا به هر حال واقعش اینه که از جهاتی من به نظرم گرفتار چه بگم محدودیت، فقر، کمبود در حوزه فکر و اندیشه هستن یا حداقل شناختی نسبت به دنیای امروز ندارن. حالا من نمیخوام بگم، یعنی هر حال هستن، همیشه افرادی بودن و حالا هم هستن و در آینده هم خواهند بود. لذا ادله تقیه مداراتی هیچ کدام مقید به قید خوف ضرر نیست، لذا خوف ضرر در تقیه مداراتی معتبر نیست. حالا این تارتن به خاطر مسئله وحدت و اتحاد و به اصطلاح عدم تفرقه بین مسلمینه، یا اساسا یه مسئله را باید در نظر گرفت، اصلا لولا اون مصالحی که در وحدت و اتحاد بین مسلمینه، بالاخره جمعیت شیعه یه جمعیت اقلیت، این اقلیت اگر به نحوی رفتار کنه که تمام فرق را علیه خودش متحد بکنه، نتیجهش انهدام و زوال این اقلیت. این امر کاملا واضحی است. یعنی حتی اگر ما به اصطلاح مسئله اتحاد و وحدت رو در نظر نگیریم، مدارا با سایر فرق اسلامی با عامه برای حفظ خود تشیع را باید به اصطلاح تعقیب بکنیم و خوف، حالا یا نه، ما حالا میگم این من هر دو رو گفتم، در کلمات امام رحمت الله علیه هم هر دو آمده، هر رسالات الفقیه و الاصولیه، رساله تقیه صفحه 52. بله یک وضع اقلی اون دیگه میره اون، بله در اون صورت باید اون مصالح نوعی رو دید که اتحاد اینها مجموعاً به نفع اسلام هست یا نه، یا اگر این اتحاد نباشه بالاخره جبهه مسلمین رو در برابر کفار ضعیف میکنه، ولو اکثریت باشیم، این کاملا روشنه، ولو تشیع در اکثریت باشه، اگر تفرق و به اصطلاح عدم وحدت منجر به سوء استفاده اجانب بشه و باعث تقویت اونا بشه، باز هم باید این همکاری باید باشه. این یه چیز به هر حال کاملا روشن و عقلی و عقلایی و دینیه.
ولی اسلام هیچ وقت نه تفکر نداشت، حتی در اون زمانی که پیغمبر در رأس قدرت بود جامعه مدینه بوده که اصلا همه دوستان پیغمبر بودن، هیچ وقت تفکرش این نبوده که واقعا کسی سر دشمنی نداشته.
بله اون چه احسن، ببینید اون چه که اونجا من به نظرم میرسه مهمه، به هر حال کانونهای قدرت، کانونهای فتنه، اینها بیشتر هدف به اصطلاح انبیا و ائمه و بعدش هم به هر حال باید در عصر غیبت هدف فقها باشه، بوده و الان هم باید اینجور باشه. حالا مردم عادی به هر حال اینایی که در اون مجرا نیستن، خب حتی اگر اینها را هم بخواد انسان هدایت کنه، راه و روشش این نیست که با مقدسات و عقاید اونها مقابله بکنه، این نتیجه عکس داره و بیشتر به ضعف و انقراض و زوال مذهب اهل بیت کمک میکنه. به هر حال در مورد وجوب، در مورد عدم مدخلیت خوف ضرر در تقیه مداراتی علی ظاهر بحثی نیست، و حتی این که سوالم کردید این تقیه واجبه، بله اگر مصالح نوعیه اقتضا بکنه، اصلا این تقیه نه تنها رجحان داره بلکه در مواردی واجبم هست به خاطر، بله
اگر جای تقیه مداراتی واجب شد چرا نشه به خاطر تقیه واجب ترجیح
دیگه ادله است، ما به مقتضای ادله یه کنیدن
واجب کنم، واجب خودم رو ترک کنم از باب تقیه مداراتی واجبه.
خب ببینید مقتضای ادله این نیست، ما چون اینو به استناد ادله میگیم، اگه ادله نبود که به صرف اینکه حالا تقویت چیز میشه که این حرفو نمیزنیم.
اقتضا اینه که تقویه مدارسی مساله کنون و نوعا سبب بشه که تقویه برای مساله نوعی جامعه واجبش.
خب ببینید اینو ما با استناد ادله گفتیم، نیومدیم خودمون این استحسانات رو ردیف کنیم و بگیم
الان من یه واجب شخصی دارم، یه تقیه مدارسی واجب، الان خودم باید چرا کنم؟ نمیتونم به خاطر تقیه مدارسی واجب مساله نوعی این واجب خودم سرد کنم؟
خب این باید تصویر بشه نه دیگه. خب میگه اون حد مدارا معلوم شده. بله ما حد مدارا رو از ادله باید به دست بیاریم، خودمون که نمیتونیم بگیم به بله حد مدارا رو باید با استفاده از ادله به اصطلاح بیان کنیم. اما میایم سراغ عرض به حضور شما تقیه خوفی و اکراهی که حالا ملحق به خوفی است. خب ادله مشروعیت تقیه، حداقل اونهایی که تقیه خوفی و اکراهی را مشروع میکنند دو دستن. یه دسته ادله مطلقن، ما به برخی از اطلاقات تمسک کردیم برای اثبات تقیه خوفی، و برخی از ادله به طور خاص منود کرده اند مشروعیت تقیه را به خوف ضرر. خب عمدتا در این بخش ما باید ببینیم تقیه خوفی و اکراهی که منوط به احتمال ضرر شده منظور از این ضرر چیه. در تقیه کتمانی هم باز به نوعی شاید بشه این مسئله رو تعقیب کرد. ببینید در تقیه کتمانی در واقع مسئله اینه که بعضی از اسرار مکتب اهل بیت باید مکتوم بمانه. اساسا مثلا یه جاهایی اضاعه رو در مقابل تقیه قرار دادن، مثل روایت که از امام صادق علیه السلام وارد شده در تفسیر آیه ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، قال علیه السلام الحسنه تو از تقیه والاساءه تو الاضاعه. اینم در کافی جلد 2 صفحه 218 حدیث 6، وسائل شیعه جلد 11 صفحه 461 باب 24 از ابواب الامر و النهی حدیث 9. خب ببینید تو این روایات و این روایت و نظائر این مثل بله حالا نیست اینجا یکی دو تا روایت دیگه من نوشته بودم. داریم روایت زیاد داریم. ببینید در بخشی از روایات هم عرض به حضور شما مکلف شده تشیعه به این که کتمان کند بعضی از عقاید شیعه را و برخی از به اصطلاح معارف را. خب اونجا هم ما میبینیم مسئله خوف ضرر مطرح شده. بالاخره احتمال ضرر در اون سه قسم دیگر تقیه مطرحه، در تقیه خوفی، اکراهی و کتمانی. عمده در این بخش باید ببینیم منظور از این احتمال ضرر چیه. قدر متیقن از ادله، ضرر متوجه به خود شخصه. این قدر متیقن، اما از ضرر مالی، جانی و ارضی. البته ضرر معتنابه ها، ولی یه وقت یه ضرر یسیری است که هیچ به اصطلاح تأثیری نداره، ولی علی ظاهر این مقدار هم تو ادله نیست، اصل ضرر بیان شده. بالاخره باید یه ضرر، ما میگیم حالا باید یه ضرری باشه که بالاخره از نظر عرف ضرر محسوب بشه، چون گاهی ضرر انقدر کمه که کل عدمه. اون که هیچ، اونی که کل عدمه هیچ، اما اونی که بالاخره یه ضرری محسوب بشه، حالا کم و زیاد تو ادله مطرح نشده، منوط شده به خوف ضرر، و این ضرر مسلماً در درجه اول ضرر متوجه به نفس فاعل، حالا اهم از بدنی، مالی و ارضی. در مرحله بعد میخوام ببینیم آیا ضرر، احتمال ضرر برای برادر دینی، دیگران، برادران ایمانی، آیا اون ضررها هم مجوز تقیه هست یا نه؟ یعنی احتمال ضرر به برادران دینی، به دیگران، اونم مجوز تقیه میشه یا نه؟ علی ظاهر این هم ملحق به اصطلاح همون ضرر متوجه به خود فاعل. این که حالا چرا عرض به حضور شما ضرر متوجه به دیگران هم ملحق می شود به ضرر متوجه به این شخص، این در مورد ضرر مالی از راه یک دلیل وارد می شیم، از راه روایت، و در مورد ضررهای ارضی از راه اولویت. بله، در برخی از روایات گفته شده قسم دروغ برای حفظ اموال مسلمین جایزه. خب اگر کسی برای حفظ اموال مسلمین بتواند قسم دروغ بخوره در برابر دیگران، این به طریق اولا در حفظ ارض و جان او میتواند تقیه کنه. نه دیگه، نه نه، اصلا موافقت میکنه با دیگران برای اینکه ضرر ارضی یا ضرر جانی به مثلا یه برادر مؤمنش نخوره. ببینید، نه نه نه، این بس کتمانی نیست، این در مورد ضرر خوفی و اکراهی داریم میگیم. اونم گفتم اگر بپذیریم اون رو، این دیگه برای هر سه قسمه، این دلیلی که داریم میاریم در واقع برای غیر تقیه مداراتی است. اینی که داریم میگیم مال غیر تقیه مداراتیه. هر نوع تقیهی که به نوعی احتمال ضرر درش مدخلیت داره، ما داریم محدوده این ضرر رو معلوم میکنیم که اون مواردی که تقیه در اون موارد مشروعه و منوط شده به احتمال ضرر، مشروعیتش منوط به احتمال ضرر شده، منظور از این ضرر چیه؟ داریم حدود این ضرر رو معلوم میکنیم و اثبات میکنیم که چرا حدود ضرر این مقداری است که ما داریم الان بیان میکنیم. پس ببینید، در درجه اول ضرر متوجه به خود فاعل، این دیگه قدر متیقن از ادله ای است که مشروعیت تقیه را منوط به ضرر کرده. حالا ما ادله را تکرار نمی کنیم، همه اون ادله ای که به نوعی مشروعیت تقیه را منوط به ضرر کرده یه قدر متیقن داره، قدر متیقن ضرر مالی، ارضی و جانی است که به خود فاعل متوجه می کنیم، چون تو هیچ کدوم این ضرر رو مقید نکردن به خصوص ضرر جانی یا ضرر مالی یا ضرر مطلقا، گفتن ضرر و معلومه ضرر یعنی ضرر متوجه به فاعل و اطلاقش اقتضا میکنه همه این انواع ضرر رو در بر بگیره. اما در مورد عرض به حضور شما سایرین گفتیم برخی ادله مجوز به اصطلاح حلف کاذب را برای حفظ اموال مسلمین دادن. اگر ما این ادله رو بپذیریم قهرن به طریق اولا تقیه در مورد برای حفظ ارض و جان و سایرین هم ثابت خواهد شد. دقت فرمودید، ما در واقع داریم از مفهوم اولویت استفاده می کنیم و تعدی می کنیم از مورد روایات که ضرر مالی برای برادران مؤمن به ضررهای ارضی و نفسی. اینم عرض به حضور شما در مورد محدوده و معنای ضرری که احتمالش به عنوان به اصطلاح یک عامل در مشروعیت تقیه دخالت داره. آدرس شو بزنید تو چیز رو پیدا میشانیم. خب این که خودش خیلی باید خیلی بگرده تا اونو پیدا کنه، اینو باید خیلی بگرده پیدا کنه. نکته دیگری که حالا آخرین نکته است عرض بکنم اینه که به اصطلاح از اون چه که ما تا اینجا گفتیم معلوم میشه که ضرر فعلی و قطعی و یقینی ملاک نیست، احتمال الضرر، البته احتمال عقلایی، احتمال ضرر، یعنی نمیگن وهم الضرر، احتمال الضرر، یه احتمال عقلایی برای ضرر مالی، جانی، ارضی، چه برای خود فاعل چه برای دیگران مجوز ارتکاب تقیه است. این هم جهت چهارم. میخوام یه خورده سریعتر پیش بریم که بلکه انشالله بتونیم تا آخر 19 جلسه دیگه مونده. خب انشالله بحث می تموم بکنم. اونم حالا برسیم انشالله بحثشو مطرح کنیم. ها سب کنید آقا آدرس من حلف کاذبن نه این مال خودشه، مال دیگران، نه اون مال دیگرانه، نه این مال دیگرانه، مال خودش نیست که. بحثمون سر برای حفظ اموال مسلمین نه برای حفظ اموال خودش. اون که یه جهت دیگه از بحث قلمرو تقیه مونده که اونم انشاءالله اگر برسیم بگیم، بعد دیگه میریم سراغ بحث‌های نه اجزا، اصل بحث‌ها، بحث‌های دو سه تا بحث داریم در آینده. یکی این که اگر کسی تقیه را ترک کنه عملی عمل او مفسد فاسده یا نه؟ این یک. دومی که حالا عمل تقیه‌ای مجزی از عمل واقعی او هست یا نه؟ اینا دو تا بحث‌های مهمی است که در ادامه باید دنبال. چی؟